بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی از تحول و ترقی و تکامل و پیشرفت و این چیزا صحبت میکنیم که قاعدتاً این بحث نهضت تولید علم هم یک گام مهم و شاید مهمترین گام در اون مسیر باشه، به یه نکته توجه بکنیم که توی دامچاله های کلیشه پردازی هایی که راجع به مفهوم پیشرفت یا ترقی میشه نیفتیم. این کلمه پیشرفت یا ترقی به دلیل بار لغویش نیست که مطرح شده در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی، بلکه یک بار از حیث تئوریک، یک بار باز خودش متاسفانه ترجمه‌ای داره و از حیث روانی و اجتماعی بار سیاسی فرهنگی داره. از حیث اجتماعی مسئله اصلی که باعث میشه این مطرح بشه این کلمه، اولا میل طبیعی به پیشرفته. هیچ فرد و جامعه‌ای نمیخواد درجا بزنه و به طریق اولا نمیخواد عقبگرد بکنه. از هر ملتی، فردی، جامعه‌ای شما بپرسید، هر نسلی دوست داره از اون نقطه‌ای که هست جلوتر بره و یه جزء فراخوان‌های نظری و عملی دینم بوده و هست. با این مضمون این روایتی که حالا مشهورتره، زیاد ما روایت داریم و آیات در قرآن کریم که جامعه‌ای و فردی که فرداش مثل امروزش و امروزش مثل دیروزش باشه، این جامعه درجا نزده، عقبگرد کرده، این جامعه مقبونه. این روایت از پیامبر بعد از تعمیر نقل شده که جامعه یا فردی که درجا داره میزنه، یعنی مثل دیروزشه، مثل 10 سال پیششه، مثل 100 سال قبلشه، این جامعه اینجوری نیست که چیزی رو از دست نداده اگر چیزی رو به دست نیاورده، چیزهایی رو از دست داده و چیزی رو به دست نیاورده. و تعبیر مقبون یعنی ضرر کرده، خسارت دیده است. این همون یخ فروشی است که یخشو اگر نگه داره روز و هر ساعتی که میگذره بر او و مشتری براش پیدا نشه، اینجوری نیست که بگه من سرمایه‌م محفوظه، مشتری نیامد. نه، سرمایه‌ت محفوظ نیست، داره از دست میره. و اگر کالای خودت رو، جنس تو آب نکنی، خودش آب میشه، نمیمونه دست تو که بعد بخوای مصرف بکنی. ما در شرایطی هم هستیم با که جامعه که اگر ما جلو نریم اینجوری سر جامعه وایسیم، عقب میریم. اگر جلو نری عقب میمونی. امر دایر است بین جلو رفتن و عقب رفتن. شق سومی به نام ایستادن نداریم ما. این نکته بسیار مهمیه. مفهوم ترقی، تکامل، پیشرفت جزو ایده های قطعی اسلامی دینی است، جزو خواسته ها و مطالبات فطری هر انسان و جامعه است. اصلا هر کس هر کاری میکنه دنبال همین پیشرفته، دلش میخواد یه تغییرات مثبتی تو زندگیش، تو اندیشش، تو فکرش، تو دستاوردهاش، تو داشتهاش به وجود بیاد. هیچ کس شقاوت خودش رو، بد خودش رو نمیخواد، که اصلا این مثل موتوریست که خدا در انسان روشن کرده و روشن گذاشته تا این هیچ وقت ننشینه از پا، امیدش رو به تحول از دست نده. و از اون طرف احساس حقارتی که مسلمان ها به خصوص در یکی قرن اخیر نسبت به دیگران و به ویژه نسبت به غرب دارن. اون گذشته مسلمان ها تبدیل شده به نوستالژی، یه خاطره، یه حسرت، یک امتیاز برباد رفته. این نوع ثروت و قدرت از جهان اسلام به نقاط دیگر دنیا میرفت و صادر میشد. این تبدیل شده به یک نوستالژی برای مسلمان ها. شما از آثار و مکتوبات مرحوم سید جمال اسدآبادی و قبل از او و بعد از او به خصوص، حالا به خصوص از سید جمال به بعد که این پروژه وارد یک مرحله جدیدی میشه، نگاه کنید. یکی از ترجیعی بندها و قافیهای ثابت بحث اینا این است که بیندیشیم که چرا ما عقب افتادیم. ما که جلو بودیم، ما جلوتر بودیم، چرا عقب افتادیم؟ با این منابع عظیمی که زیر پای مسلمان هاست، منابع زیرزمینی، با این منابع و استعدادهای غنی انسانی که در اختیار دارن، با اون سابقه عظیم تجربه تاریخی بزرگی که مسلمان ها داشتن که به مدت 400-500 سال تمام علوم از جهان اسلام ترجمه می شد می رفت، همه علوم بدون استثناء، علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم عقلی، علوم حقوقی و اعتباری، همه اینها از اینجا می رفت. هنر تا حتی مد لباس، اینا همه تو آثار نوشته شده که اینا همه کد داره تو تاریخی منقول از غربی ها. درست عکس اونه که الان هست. و آیا راز انحطاط ما تو خود اسلام بوده مشکل از دین ماست، مشکل از اسلامه. اگر اینه پس اولا کجای اسلامه؟ کجای اسلام دعوت کرده به رکود؟ کجا دعوت کرده به نپرسیدن؟ کجا دعوت کرده به عدم تفکر، به نفی تفکر؟ کجا در کدام نمونه گفته که به خاطر که به خدا و آخرت و اینا ایمان دارید نظم و انضباط و پشتکار و پیگیری و برنامه ریزی اینا نداشته باشید؟ در حالی که برخلاف اینا تمام دستورات دین برخلاف ایناست. یعنی همه عناصری که برای ساختن یک تمدن پیشرو لازمه دقیقاً جزء دستورات اسلامی است، منتها نه با هدف گرفتن دنیا، بلکه با هدف گرفتن یه چیزی بالاتر از دنیا که مسیرش ولی از همین راه میگذره. یعنی آبادی دنیا در خدمت اهداف انسانی و الهی. اشکال در این وقت معمولا پاسخی که متفکران مسلمان اصلاحگرا و اصلاحگرا به مفهوم درست کلمه داشتن این بوده که دلایل بسیار زیادی داریم که مسئله ریشه این مسئله، ریشه این بازگشت و عقبگرد و توقف تاریخی در نه اینکه در اسلام نیست، بلکه در ترک اسلامه و در پشت کردن به اسلام بوده. بعد این سوال پیش اومده مشکل کجای ما مسلمان هست؟ مشکل در اینه که بسیاری از مفاهیم نظری دین رو درست نفهمیدیم، به بسیاری از ارزش‌های اخلاقی دین درست واقف نیستیم و عمل نمی‌کنیم، حتی ارزش‌هایی که ظاهراً فقط به آخرت مربوطن. که اصلا ما تو اسلام ارزشی که فقط به آخرت مربوط بشه به دنیا کار نداشته باشه یا به عکس نداریم، چون همچین مرزی بین دنیا و آخرت نیست. دنیا مزرعه آخرته، ممر آخرته. و بعد راجع به این بحث خیلی بحث شده، راهحل‌های مختلفی دادن. یه عده گفتن ما راه نجاتمون کپی برداری است از غرب، تسلیم شدن دوره تاریخی ما گذشته، تمدن اسلام تاریخش گذشته، تاریخ مصرف ما گذشته، ما تمام شدیم و اونی که تو از ما مونده توفاله ماست و توفاله هم جاش معلوم بود کجا باشه. امروز بی خود گردن کشی نکنیم، سرمونو بالا نگیریم، حرفای گنده گنده نزنیم، ببینیم چی میگن، چی میفرماین. اونا همون کار که بگن میکنیم، تا یه چیزی ته سفرهشون ولوس، ته سفره علمشون و ته سفره ثروت و قدرت و رسانه هاشون به ما برسن، یه چیزی جلو ما میندازن بالاخره. حالا بعضیشون میگفتن سعی کنیم با حفظ عزتی کارو بکنیم، بعضی هم میگفتن نه عزت هم خیلی مهم نیست، ولی اصل راه حل این. یه راه حل های دیگه مطرح شده. این که عرض کردم اون همه بار نظری ترجمهش اینه که حتی این مسئله ترقی، پیشرفت، نمیدونم تحول و اینا هم متاسفانه بعضی از کسانی که نسخه خواستن بیارن برای جهان اسلام به فکر خودشون همین هم نرسید. یعنی باز اینم چون اونجا گفتن برش معادل فارسی پیدا کردن و این ترجمه فقط ترجمه لفظ به لفظ نیست، این ترجمه ترجمه تئوری به تئوری است. گفتن که اونجا میگفتن پروگرس ترقی، دیولپمنت توسعه، اینجا هم میگفتن آقا ترقی، توسعه، پیشرفت. جزء مطالبات تاریخی ما پیشرفت است. خب مگه جزء مطالبات تاریخی ما پیشرفت نیست؟ هست و نیست. هست به همون معنی که اول عرایزم گفتم، نیست به این مفهوم که اگر تو گفتی من آن پیشرفت رو که میخوام و اون توسعه رو میخوام که ترجمه دیولوپمنته و ترجمه پروگرس هست، اگه گفتی من اونو میخوام، بنابراین بایستی بگی من روشهاش و ارزشهای اونم میخوام. معنیش که من کپی برمیدارم. دانشگاه های جهان اسلام امروز و شرق، نه فقط جهان اسلام، همه جا دانشگاه های کپیه بردارن. دانشگاه های کپیه بردار. اون کسی دانشگاهی تر و روشن فکرتر قلم داد میشه که مترجم تره، بهتر نسخه اصل رو فهمیده و بهتر و قشنگتر داره اینجا میگه، چه در علوم انسانی به خصوص و چه در سایر علوم. حالا حساسیت ما البته بیشتر رو علوم انسانی است. عرض کردم یه حرفی باید به موقع زده بشه و یک پیشنهاد، یک فراخوان تاریخی باید به موقع مطرح بشه. اگر به موقع مطرح نشه گفته شده اما شنیده نشده، با این که حرف درستی هم بوده. یه تعبیری از امام حسین علیه السلام در همین رابطه من دیدم، جایی که ایشون فرمود که رب متکلم قد تکلم به حق فعیبه. خیلی اوقات میشه یه آدمی یه حرف درستی میزنه، یه نظریه درستی رو مطرح میکنه، یه فکر درستی رو تو وسط جامعه پرتاب میکنه، اما این حرف درست در زمان و مکان و شرایط خودش تر نشده، مخاطب در شرایطی نیست که بفهمه اهمیت این کلام رو. معنی جمله رو میفهمه، اهمیتش رو نمیفهمه. امام حسین فرمان که چه بسا سخنان خوبی که گفته میشود و شنیده نمیشود، با اینکه هیچ مشکل استدلالی نداره. از هر کیم تک تک میپرسی آقا این حرف غلطه، میگه نه درسته، ولی شنیده نمیشه. به عکسش هم هست، گاهی حرف مزخرف زده میشه و شنیده میشه، که این برمیگرده به همون مسئله که شنیده شدن همه سخنان و گفت و شنود هایی که در جامعه بشری صورت میگیره حتی در حوزه علم و فرهنگ و معرفت همواره تابع دلیل نیست، خیلی اوقات تابع چیه؟ علت. دلیل نداره، علت داره. این بحثی که جامعه شناسان میکنن که بعضی حرفات توی جامعه توی محیطی میگیره به اصطلاح مثل آتشی که میگیره، مثل زغال گداختهی که میفروزانه، نه به دلیل بلکه به علتی، یعنی زمینه اجتماعی یا سیاسی آماده است برای این حرف. همین حرف با همین ادله بلکه قوی تر اگه در زمان دیگه گفته میشه جامعه نمیشنوه، اهمیتشو نمیگیره. این هم شاید راز اون مسئله است که شما میگید آقا چرا در یه مرحله از تاریخ جامعه یه مرتبه یه چیزی مطرح میشه در حالی که تمام ادله بس قبلا و بعدا هم بوده و خواهد بود و بوده و هست، ولی اون تأثیر و اون اهمیت رو نداشته. این مسئله مهم نیست و اینکه مخاطب، مخاطب به معنی عام کلمه در یک شرایطی سفیه هست و با سفیهان نمیشه جر و بحث کرد، که این باز ادامه همون ادامه است از جملات امام حسین علیه السلام، این عبارتشون همینه که فرمودن هیچ وقت با سفیهان چانه نزنید، چون سفیه در مقام فهم نیست اصلا. شما با کسی که داره چونه میزنید، چونه استدلالی میزنید، معنیش اینه که او رو دارای فهم تصور کرد، فکر میکنی یا موجود با شعوری در برابر توست و فقط منتظر دلیله، در حالی که کسی که در برابر تو نشسته مقدمه استدلال رو که داشتن یه شعور و درک مسئله و اهمیت مسئله است نداره. در چنین مواردی بهترین راه سکوته، نه استدلال، سکوت. اما یه دوره هایی میرسه که جای سکوت نیست، جای سخن گفتن است. و اتفاقا مسئله تولید علم و نهضت تولید فکر دقیقا اون نقطه از تاریخ مطرح میشه که جای سکوت نیست، اونجاست که باید سخن گفت. اگر شما پیشرفت رو بر اساس انسانشناسی سکولار تعریف بکنی یا پیشرفت رو بر اساس انسانشناسی قرون وسطای اروپا تعیین بکنی یا پیشرفت رو بر اساس انسانشناسی توحیدی اسلامی انتخاب بکنی، شما با سه تعریف از پیشرفت مواجهی. اینجوری نبود که در قرون وسطا هم ضد پیشرفت بودن یا پیشرفت نمی کردن در غرب، می کردن. اصلا خیلی از این اختراعات و اکتشافات شروعش در همون دورانی است که اینا بهش میگن قرون وسطا، چون کپی برداری میکردن از جهان اسلام عکس امروز. نقطه شروع یک جامعه کجاست؟ پیشرفت از نقطه الف به نقطه ب. نقطه الف کجاست؟ نقطه ب کجاست؟ مسیری که باید طی بشه چقدره؟ سرعتی که باید طی بشه چقدره؟ نقشی که هر یک از ما تو این طی مسیر داریم چقدره؟ در کجای این مسیر چه هزینه هایی رو باید پرداخت؟ از کجا باید پرداخت یا نباید پرداخت و چرا؟ مهندسی یک جامعه و تمدن معنیش جواب دادن به این سوالاته، و الا فرق مهندس با یک فعله چیه؟ ببینید دو تا ساختمون ساخته میشه با مصالح مشترک، اما بالا سر یه ساختمون یه معمار کاردان که ملاک ها دستشه میفهمه بودجه چقدره، زمان چقدره، این ساختمون برای کی داره میسازه و و و تا یه عده دیگه که همین مساله هست، معماری بالا سرش نیست یا معمار کاردانی بالا سرش نیست، نمیدونه چقدر باید هزینه کرد، برای چی باید هزینه کرد، اصلا هدف ما چی هست، از درس خوندن، هر روز رفتن دانشگاه، هی آکادمی درست کردن، هی آزمایشگاه زدن، پول برده نفت بفروش، هی کلاس دانشگاهی درست بکن، بعد دانشگاه خصوصی، بعد دانشگاه عمومی، همینطور یه مرتبه میلیون میلیون فارغ التحصیل بیکار بریز تو جامعه. اسمش هم پیشرفته. همه من به شما بگم همه چیز هم پیشرفت است هم پسرفت. مثلا پیشرفت امر نسبیه، هر اتفاقی که میفته در این حال پیشرفت، در این حال میتونه پسرفت باشه. شما کی میفهمی که داری وقتی راه میری داری میری جلو یا داری میری عقب؟ بعضی‌ها میگن که خب معلومه دیگه، داریم جلو جلو راه میریم عقب عقب. نه اینجوری نیست، گاهی داری جلو جلو راه میری ولی میری به عقب. یعنی تو نفهمی هدف کجاست، اسم هیچ نوع تحولی رو نمیتونی پیشرفت بذاری، نمیتونی پسرفت بگذاری. و تا ندونی مبدأ عزیمت و نقطه عزیمت تو کجاست، نمیتونی بفهمی هدفت کجاست. اینه که میگن تمدن سکولار با تمدن قرون وسطایی با تمدن اسلامی، اینا سه نوع تمدنن. وقتی میگی سه نوع تمدنن یا سه نوع علم یا سه نوع دانشگاه داریم، معنیش این نیستش که تک تک گزاره‌های علمی که توی دانشگاه مثلا اسلامی میخونن با یک دانشگاه سکولار تک تک گزاره‌هاش باید حتما با هم دیگه فرق کنه. نه، البته بعضی گزاره‌هاش فرق میکنه حتما، بسیاری از گزاره‌هاش هم ممکنه فرق نکنه. مثل همون دوتا هست که اونم مصالح رو میچینه، مصالح میچینه رو هم ساختمون میسازه، ساختمون اونم آشپزخونه داره، هر شود که حال و پذیرایی داره، اتاق خواب داره، اتاق مطالعه داره، اینم داره. اما او با چند ریشتر میبینه میریزه، این نه. و اصلا وقتی که ندونی تو داری این ساختمون برای کی میسازی، تو این ساختمون میخوان چه کار بکنن، همه چیز تقلیدی و سوری میشه. نگاه میکنی اون طرف که تو برای تو قطبن چی کار میکنن، ما همکار میکنی، نوع اندیشی هم که میخوای بکنی، ابتکار هم که میخوای بکنی، ابتکار معکوسه. نخبگان یک جامعه ای نفهمن که اصلا دنبال چی هستن، دنبال چی هن، به چی میگن پیشرفت، به چی میگن. به این که مثلا شروع کنیم ماشینای گران قیمت، لباسای مثلا آخرین مد، فیلمای آخرین تولید، نمیدونم هر کار که در اولین نگاه به چشم میاد توی جامعه غربی، همون چیزی که تو اولین نگاه به چشم میاد چشم پر کنه، هر چی میتونیم نفت بفروشیم داره بریزیم تو جامعه، بریزیم تو دانشگاه ها، تونتون لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، تونتون بدیم بیرون. به چه دردی میخورن؟ مگه ما الان دکتر و کارشناس ارشد اینا مگه کم داریم؟ چه کار دارن میکنن؟ جامعه چقدر جلو میره با اینا؟ این وقتی که برنامه نداری، یعنی توی یه پروژه اینا رو تعریف نکردی، طرح جامعه ای نداری که آقا تعریف من از تمدن اسلامی معاصر چیه، من تو حوزه اقتصاد با چی کار بخوام بکنی، تو مسئله بانک که همه چیز، تا تو مسئله هنر، تا تو مسئله فیلم چی کار بخوام بکنی. تولید نظریه معنیش اینه، یعنی گذاشتن سنگ بنا. شما وقتی توی یک کشتی هستید تو اقیانوس، بعد کشتی احتیاج داره به بازسازی، شما یه نقطه ثابتی ندارید که کشتی رو بگید اونجا من میذارم رو خشکی، بعد شروع میکنم تمام الوار و تختهاش و اجزایش رو باز میکنم، دوباره یا به جاش چیزی میگذارم یا همینا رو دوباره از اول شروع میکنم به یه شکل دیگه ای میسازم. این امکان رو اقیانوس وجود نداره. تو اقیانوس چجوری میشه کشتی رو بازسازی کرد در حالی که توش نشستی؟ اینه که شما قطعه قطعه باید عوضش کنی، یعنی یه بخش از کشتی رو، یه بخش کوچیکی از کشتی رو تغییر میدی در حالی که بخش عظیم یا اعظم کشتی سر جاش شد. و به نحو علل بدل این مهندسی تو اجزا یک سیستم هی جابجا میشه، این نقطه کانونی توجه و عمل شما عوض میشه. اما این به این معنی نیست که شما حق دارید یک نظام اجتماعی، یک نظام مدنی و زندگی رو هر جور دلتون میخواد مصلحش بکنید، از هر جور دلتون میخواد شروع کنید یه چیزی دیگه جاش بذارید. این نمیشه، اصلا درست نیست. بحث نمیخوام بکنم، میخوام بگم امکان نداره. شما حتی برای تعویض قطعات اجزای این سیستم به تدریج مجبورید یه پروژه کلی داشته باشید. شما رو اجزا کار میکنید اما پروژه کلی رو باید داشته باشید. یعنی باید یه تصویری و تصوری از اون چی که میخوای بسازی تو ذهنت هم اول باید باشه و روش به تدریج کار کنی، پخته کنی. تولید نظری معنیش اینه. بعد هر قطعه‌ای که جابجا می‌کنی با توجه به هدفی که از این کشتی تو داری انجام بدی. اینجوریه که به تدریج میشه کشتی تازه‌ای ساخت و جهت کشتی رو عوض کرد. ما اول باید برامون روشن بشه آیا جوامعی که اسمشون میذارن الان جوامع پیشرفته الان دیدین تقسیم میکنن، میگن جوامع توسعه یافته، جوامع در حال توسعه، جوامع توسعه نیافته. هممون هم همین میگیم تو دیوار. این معنی داره. معنیش اینه که آقا روی نقشه جهان یک کشورهای قلن، یک کشورهای روبه قلن، یک کشورهای اصلا تکون نمیخورن، تکون نخوردن. معنیش اینه که اون جایی که باید همه آرزو کنید برید اونجاست. یعنی شما مدل دارین. مدل اون کجاست؟ مدلتون اروپای غربیه. مدلتون آمریکاست. شما باید به اون سمت، وقتی به اون سمت هرچی نزدیکتر بشید توسعه یافته ترید. اونا ملاکن. خب این اولین مسئله ایست که دانشگاه ما باید برای خودش حل کنه. واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا مدینه فاضله ما اروپای غربیه؟ نگین که آقا نه، پس مدینه فاضله ما مثلا فرض بفرمایید که اوگانداست، مدینه فاضله ما بورکینافاسوه. جواب اون حرف این نیست، چون ما نگفتیم که آقا از جوامعی که به نام توسعه یافته تعریف شدن هیچ نوع مدل برداری، الگو برداری، استقراض مفاهیم، استقراض وسائل و ابزار نباید کردید. نگفتیم که شما این رو بگید و نگفتیم که پیشرفت تو تعریف ما اصلا ضد تعریف پیشرفت، ضد پیشرفت در تعریف اوناست. اینا رو ما نگفتیم. عرض کردم چه بسا در بسیاری از مفاهیم و ابزار اشتراک داشته باشیم. خیلی از چیزایی که تو اون تعریف پیشرفت میگن ما هم قبول داریم پیشرفته، اما با استدلال دیگری، تو مسیر دیگری. و به خصوص یه جایی است که تو تعریف پیشرفت و توسعه یافتگی تو تعریف ما نیست. اونا توسعه یافته، اونا پیشرفت نیست، جزو مطالبات ما نمیتونه باشه. این اولین مسئله است که دانشگاه ما باید برای خودشون حل کنن و حل نکردن، حل نمیکنیم. ما که دنبال چیم؟ ما کشتی که میخوایم رو اقیانوس به تدریج بسازیم با تغییر قطعات و با تغییر تدریجی جهت بادبان و این کشتی رو به سمت دیگری ببریم، اون کجاست؟ مختصاتش، طول عرض جغرافیاییش کجاست؟ نمیگم دقیقا، چون یک جامعه رو نمیشه به طور کامل و سیستماتیک کل اجزایش رو از قبل 100% پیش بینی کرد، چون جامعه انسانی یه رکنش انسانه که انسان متحوله و در خیلی از اوقات یه جوامعی به طور کامل و قابل پیشبینی نیستن اصلا، و ما هم اطلاعات کافی قطعی جامعه 100% تا آخر هم نداریم از خیلی از اتفاقاتی که تو حتی جامعه خودمون میفته. حتی یه فرد خودش نمیتونه پیشبینی کنه که من 10 سال دیگه، 20 سال دیگه اگرم باشم تو چه وضعیتی هستم. یکی از اشکالاتی هم که کردن بعضیا در جریان‌های نسبی‌گرا که آقا اصلا الگو و مدل ندین برای ساختن یک جامعه، مدل ایدئولوژیک ندین، یکی از استدلالشون اینه که ما که همه چی رو نمیدونیم و آینده رو به طور کامل که نمیتونیم پیش بینی کنیم، چجوری مدل میدیم؟ جواب اینه که ما مدل برای تک تک ریزترین اجزا که نمیخوایم بدیم. مدل معنیش اینه که جهت کلی تو و اولویت بندی ارزشات و مقدار و میزان سرمایه گذاری که میخوای بکنی و میتونی بکنی، اینا باید معلوم باشه. کلیات و اصولش باید معلوم باشه. یعنی باید معلوم باشه که به کدام سمت ها نمیخوای بری و نباید بری. بحث نرم افزاری، تولید علم که تعبیر به نهضت یا جنبش وقتی میشه معنی داره. معنیش اینه که یک کار نقطه‌ای نیست، یک کار خطی است. یک کاری نیست که بگه خب حالا تو هر دوره بالاخره یه چند تا نابغه پیدا میشن، میشینن یک چهار تا نظریه میدن دیگه. تولید علم با چند نابغه تبدیل به نهضت نمیشه. اونا نقطه ایند، تحولات نقطه ایند. البته همیشه تاریخ علم و معرفت به نوابغ احتیاج داشته. بعضی حتی معتقدن که اصلا فرهنگ و تمدن و علم رو سیاه لشکرها هیچ وقت پیش نبردن. اینجوری نبوده که دانشجویان و اساتید و مؤلفان و فضلا اینا مشغوله پیش بردن تاریخن. بعضی نظرشون این استدلالای هم دارن، میگن که اغلب کسانی که مشغول کارهای علمی و فرهنگی هستن سیاهی لشکرن، زندگیشون رو دارن میکنن، کارت ورود و خروج میزنن، کارمند علمن. اونا نیستن که این کارا رو میکنن. در هر دوره این نوابغ پیدا میشن، یه مرتبه چند گام تاریخ رو، تمدن رو، فرهنگ و علم رو جلو میبرن، بعد یه عده میان زیر علمشون سینه میزنن، یه عده مرید پیدا میکنن، یه عده دشمن پیدا میکنن، باز تا نابغه و نوابغ بعدی برسن. یه نظریه اینه اصلا در باب تحول تمدن و معرفت که دانشجویان و دانشگاهیان و فرهیختگان ما نداریم که اینا دارن مثلا کار میکنن. فرهیختگانی در کار نیست، چند تا فرهیخته انگوش شمار در تاریخ هن که دارن تاریخ رو جلو میبرن، هر چند دهه، هر یک نیم قرنی، در بعضی دوره های تاریخی گاهی بیشتر. مثلا میبینید توی یک نیم قرن میبینید که 10 تا 20 تا چهره، گاهی توی بعضی جوامع و بعضی دوره ها طولانی تر میبینید مثلا 2 قرن میگذره یکی پیدا میشه، ولی اینا پیش بردن. یه نظریه دیگه توی باب اینه که نه، نوابق نقش اصلی توی قضیه ندارن، فضای فرهیختگی است که اگر در یک جامعه به وجود آمد، فضای علم اگر به وجود آمد، درسته که این موج یه نقطه اوجی داره و این کوهستانها قله‌ای دارن، اما اگر او بدنه کوه نباشه قله‌ای هم نخواهد بود. نوابق در واقع پاشونو میذارن رو شونه تجربه عام علمی و عقل جمعی علمی. اینم یه نظره، یه تعبیری که بعضی هم میکردن، میگفتن که حالا این بیشتر با همین نظریه میسازه، که میگفتن که اینایی که شما بهشون میگید نوابق و مولدان نظریه، اتفاقا اینا هم کتوله هم، ولی کتوله هایی که روی شانه قول ها نشستن، کتوله هایی هن که روی شانه قول ها نشستن. قول ها کی هن؟ اون قول ها یه فرد دو فرد نیستن، اون قول ها سرمایه جمعی تفکر و علم بشری است. منتها گاهی یه کتوله مثل بقیه کتوله است، اما اگر شپاشو گذاشت به دلائلی، به عللی، که البته یکیش هم نبوغ فردیشه ها، استعداد فردیش دخالت داره، اما اگه یه کتوله پاشو گذاشت بالای شانه قول، قول دیده میشه و کار قولم میتونه بکنه، یعنی واسه بالا خیلی چیزا رو میبینه به بقیه میگه. من الان نمیخوام قضاوت کنم که اون دوتا نظریه کدومش درسته، یعنی بشریت رو نوابق جلو بردن یا نوابق اون میوه تلاش دست جمعی رو چیدن. البته با بقیه فرق میکنم، بقیه چرا نچیدن و الا من اصلا واردی نمیخوام بشم، ولی یک نکته، در هر کدوم از این دوتا فرضیه رو شما بپذیرید، یه چیز به نظر من روشنه تو هر دوش مشترک، و اون اینه که حتی اگر شما بخواید زمینه رو برای ظهور نوابق هم بسازید، یعنی حتی اگر به نظریه اول هم معتقد باشید، باید نهادسازی بکنید، زمینه سازی بکنید. چون از اون طرف ما نوابق زیادی داشتیم که به دلیلی که جامعه مساعد نبود برای شنیدن حرفاشون، جامعه گوشی برای شنیدن حرفاشون نداشت، اینا نفله شدن، فراموش شدن، منزوی شدن. کی میتونه بگه که نوابق و مؤثران اصلی تاریخ فرهنگ بشر همین هایین که اسمشون تو کتابای تاریخه؟ کی میتونه رو بگه؟ میتونه ادعا بکنه اینو؟ کی میتونه از اون بالاتر ادعا بکنه که غیر از این نوابق بالفعل، نوابق بسیاری که برای رسیدن میوه اونها فرصتی فراهم نشد و بالقوه موندن، میتونه بگه اینا کمترن تعدادشون از نوابقی که الان شناخته شدن؟ کی میتونه اینا رو ادعا بکنه؟ من عکسش رو ادعا میتونم بکنم. شما به هر کدوم از این دو تا نظر معتقد باشید، به نظر من به این باید بپذیرید که توی جامعه باید زمینه آماده کرد، باید به اصطلاح شیب جامعه، شیب دانشگاه، شیب حوزه، شیب فرهنگ اون جامعه به سمتی باشه که از توش مسائل در بیاد. به عبارت دیگه نظر دادن، نظر نو دادن بالاتر از اون چی که غربیا گفتن، بالاتر از اون چی که شرقیا گفتن. ما میتونیم ورای اونها، نمیگم حالا حتما در نفی اونها، در نقد اونها حرف بزنیم. گرچه بعضی ها باز تو باب فلسفه علم میگن وقتی تحول علمی وجود میاد که به اصطلاح اون آقایون سرمشق یا پارادایم تغییر بکنه، و اون وقتیست که اتفاقا تحولات بزرگ تو حوزه علم و معرفت وقتی به وجود آمده که تمدن سازی و فرهنگ وقتی به وجود آمده که یک کسایی پیدا شدن که البته بنیش هم داشتن آنها همطوری ادعا بکنن، یک کسایی پیدا شدن که گفتن آقا همو اصل کاریه که میگید که بقیه اینها رو فرع بر اون کردید، اون همون نظریه اصلیتون که بقیه رو اونا دارید سوار کردید، یه کوهی از کتاب و معلومات و اصطلاحات و اینا هی بخورد ما میدید، من همو اصل کاری رو من قبولش ندارم، اون اصل کاری رو من قبولش ندارم. نوابق اصلا یکی از چیزا که شناسایی میشن همینه. البته از این جهت خیلی هم شبیه دیوانگان هم، چون دیوانه هم از این حرفا میزنن، یعنی دیوانه هم دیوانه ها و نوابق گاهی ادبیاتشون اینه همه، چون هر دوشون میان اصل و پارادایم رو میبرن زیر سوال. شده هم که گای دیوونه نابغه معرفی شده و به عکسش البته بیشتر بوده، یعنی نوابغه که دیوانه معرفی شده. ولی ما حالا اصلا نمیخوایم نابغه بشیم هممون و قرار هم نیست نابغه بشیم. ما کارخانه نابغه سازی تا حالا سراغ نداریم تو تاریخ، اصلا ما نباید رو نوابغه حساب بکنیم، ما منتظر نوابغه نمیتونیم بشینیم، حتی نمیتونیم بگیم آقا یه دانشگاه یه مدرسه یه حوزه‌ای درست کنید که توش فقط نابغه پذیرفته بشه و توش نابغه تربیت بشه. البته میشه تلاش‌های جسته‌گریخته ای کرد که استعدادهای برجسته رو آورد بیشتر بهشون رسید، ولی اینا معلوم نیست چی از توش میاد بیرون آخرش. اونی که به نظر من قطعی است و به نظر من یکی از مطالبات اصلی این بحث تولید علمی اینه که آقا شما به دلایل اسلامی، یعنی هم نقلی هم عقلی و به دلایل تاریخی، باید کمک کنید که زمینه ای ساخته بشه که شیب فرهنگ جامعه و دانشگاه های ما که الان این شیب به سمت ترجمه بدون تفکره، یک کمی برگرده به سمت ترجمه توأم با تفکر که مقدمه تولید علم میشه، و بعد این شیب کم کم برگرده به سمت ارزش شدن تفکر تازه اسلامی ایرانی شرقی در برابر اون چه که ترجمه میشه، بدون تعصب علیه ترجمه. البته چون این که من میگم بعضی همین آقا این پارانویا، این حالات نفرت از غرب، نفرت از شرق، نفرت از ترجمه، اینم نیست. اگه کسی نفرت داشته باشه از این که بشنوه نظرات دیگران رو، این آدم احمق اصلا. اصلا این راز کافیست برای سقوط یک فرد و یک جامعه که گوشاشو ببنده. اگه کسی بگه ما اصلا احتیاج به ترجمه نداریم، احتیاج به استاد نداریم، من هیچی از هیچ کسی نمیخوام یاد بگیرم، میخوام از صفر شروع کنم، اصلا برمیگردم دوباره از دو تا چهار تا شروع کنم. اگه کسی اینو بگه که یعنی باب ترجمه، باب چون ترجمه انتقال تجربه دیگران است، این باب رو که نمیشه بس، اصلا نبایدم بس. برای اینم استدلال اسلامی داریم ها، نه اینکه بگید آقا بحث روشن فکری و نمیدونم فلان و اینا و معنی ترجمه غربیش، نه، ادله محکم اسلامی برای قضیه وجود دارد که بیاموزید از دیگران ولو مسلم نباشن، منتها ملاکتون عقل و نقل باشه. بحث اون ترجمه که داریم علیهش نقادی و سمپاشی میکنیم، داریم سمپاشی میکنیم علیهش، این دوگم سازی است از ترجمه، تبدیل اونه که ترجمه میشه، تبدیل شدنش به اصول دین، به متون مقدس، به خط قرمز. چقدر از این خط قرمز ها الان تو تمامی علوم جلوی پای ما هاست، به خصوص در علوم انسانی و علوم اجتماعی که محمل اصلی ساختن تمدن ها هستن. کی جرأت داره از این خط قرمز ها رد شه؟ کی جرأت داره؟ ما یکی از چیزهایی که احتیاج داریم برای همین جنبش تولید علمی اینا مسئله جرأته. جرأت هم منظورم تحور نیست ها، که آدم بی سواد بگیم که خب دیگه ما اصلا کل علوم غرب را قبول نداریم. قبول نداریم، خب قبول نداری چی داری به جاش؟ و اصلا معنیش هم این نیستش که کل اون چی که داره به عنوان علوم غربی ترجمه میشه این علوم غربی است. یکی از چیزایی که داره من دیدم گاهی بین بعضی بچه مسلمان هم داره رایج میشه در عکس العمل افراطی علیه غرب زده ها و غرب گراها، این فکره که آقا اصلا کل این تکنولوژی، کل این علوم، کل این تمدنی که به نام غرب شناخته شده ذاتاً از اول تا آخرش همش سکولار و مادی و نجس و ضد دینی و غیر اسلامی و ایناست. اینم فکر غلطی به شما بگم، اصلا تکنولوژی ذاتاً ضد معنویته، تمدن غرب ذاتاً ضد فلان اینا. من نمیفهمم لااقل خیلی از بعضی از تعابیر اینجوری من معنیش نمیفهمم اصلا. نه، ما با چیزی به نام علم منسجم دارای ذات واحد، تکنولوژی به عنوان یک تکنولوژی، اسم اسمی میذارید روی چیزایی. تکنولوژی یه اسمی شما میذارید روی یه ابزاری. البته این ابزار ابزار خالی نیستن، یه فرهنگی پشتش و پسش هست، من این قبول دارم، اما هیچ ملازمه قطعی ثابت ضروری ذاتی بین این ابزار با بعضی از چیزایی که گفته میشه که نهایتش به سکولاریسم و غفلت و اینا میگردم من نمیبینم. البته بعضیش هست، نمیخوام بگم اصلا نیست، اما میخوام بگم کلا نیست، یعنی به اصطلاح نفی کل نمیکنم، اثبات کل رو رد میکنم، نمیگم اصلا نیست، میگم این جمله که میگید کلا اینجوریه اینو ما نمیفهمیم و توش انقلت داریم. یک قدم اینه که این جرأت پیدا بشه و این جرأت عرض کردم با تحور احمقانه فرق میکنه، این جرأت با تعصب فرق میکنه، این جرأت با کر شدن، با بستن گوش خود و چشم خود به روی دستاورد دیگرانی که مستند به استدلال باشد و مستند به برهان و تجربه موثق باشه، اینو ما نمیگیم حتما باش، یه همچی ادعایی ما نمی کنیم، چون یه ادعا منجر به تعصب و جهل و رکود و رخوت میشه. دعوت به بستن چشم و گوش، دعوت به این مسائل نیست، اما یافتن این شجاعت نگفتن، نگفتن، نگفتن به چی؟ نگفتن اون چیزی که همه عادت کردن به آری گفتن به او، بدون اینکه ادله و براهین او اصلا معلوم باشه چیه، فقط چون میگن همه ما میگیم. خیلی از اون چی که الان به عنوان مسلمات داره تو علوم انسانی، تو علوم اجتماعی داره به خورد ما داده میشه، بسیاری از اون چی که به عنوان مسلمات داره گفته میشه نه تنها مسلم نیست، بلکه در موارد زیادی مسلم است غلط بودن اینا. منتها دانشگاه که هنوز وارد به اصطلاح پارادایم تولید فکر و علم نشده، دانشگاه مقلد، توتی ممکنه یه عالمه کلمات و جمله هایم به زبان بیاره، تحسینش هم میکنن، براش کفم میزنن، ولی از اون چی که میگه هیچی نمیفهمه. ما بحث ما که دانشگاه های ما کی از یه حالت ضبط صوت و توتیوار بیرون میان، کی شروع میکنه استاد ما سر کلاس جامعه شناسیش، علوم تربیتیش، روانشناسیش، علوم سیاسیش، اقتصادش، از این حالت کی خارج میشه که بزرگترین هنرش این باشه که مأخذ و منابع اصلی رو دیده و همونا رو داره فقط تشریح میکنه. اون لحظه ای که استاد ما وارد این فضا و پارادایم بشه، دانشجوی ما وارد این فضا بشه، این روحیه در ما ایجاد بشه، اون لحظه لحظه شروع تمدن سازی است. والا تا قبل از اون، تا ما قبل اون لحظه، ما در دوره ما قبل تمدنیم، ما در دوره ما قبل تمدن، نه ما، همه بشریت در دوره ما قبل تمدن. اونایی که نگاه میکنن اونا چجوری لباس میپوشن، چون اونا پوشیدن ما میپوشیم، اونا رژیم غذاییشون چجوریه، چون اونا میکنن ما میکنیم، نه اینکه چون یه دلیلی پشت این قضیه است. اگر دلیلی پشتش باشه عیبی نداره، اما دلیلی پشتش نیست، تنها یک چیز پشتشه و اونی که اونا کردن، اونا گفتن، اونا گفتن اقتصاد یعنی این، اونا گفتن روانشناسی یعنی این، اونا گفتن انسان تعریفش اینه. و هم تازه با این وضعیت که اصلا تقریبا شما با یه نظریه واحد در غرب و اینا مواجه نیستید، شما در تک تک این مسائل با ده ها نظریه مواجهین که اینا خیلیشون با هم تضاد دارن. اصلا مکاتبی که در غرب به وجود آمده، اینا هر کدوم آمده ریشه مکتب قبلی رو بزنه. این خیلی چیز جالبیه، یعنی یه حلقه فکری که پیدا شده حتما ناظر بوده و مسبوق بوده به یه حلقه فکری که تو همون حوزه قبل از او بوده، داشت چیز دیگه ای میگفت، اصلا میاد برای رد کردن او. شما تاریخ پیدایش این حلقه های فکری رو تو هر رشته‌ای که پیگیری کنید می‌بینید اینو به وضوح. مثلا رئالیست‌ها چرا پیدا میشن؟ بعد بلافاصله بعد از اون رمانتیک‌ها چرا پیدا میشن؟ بعد بلافاصله بعد از اون باز پوزیتیویست‌ها چرا پیدا میشن؟ اینا همه ناظر به همه. او یه چیزی میگه، این میاد اون رد کنه، یه چیزی اضافه میکنه، اون میاد چیزی رد کنه. اینا هم نشانه پویاییه. زاد و ولد. اینو چیزیه که دوباره مسلمان‌ها باید بهش برسن. این اون چیزیه که امت اسلام در یه دوره داشت و سرمشق بود در همه علوم و معارف در دنیا و در حتی تکنولوژی و صنعت و کشاورزی در همون حد او دوران. و صنعت و تکنولوژی و علم جدید و مدرنی که میگن رو اونا بنا شده، اصلا بوتون ریزیش تو جهان اسلام ریخته شد، اینا رو اونا سوار شده، این آجرا رو کجا دارن میذارن؟ رو اون پایه بوده، پایه دیگری نیست. قضیه همون کشتیه که گفتم تو اقیانوس در حال حرکت باید قطعاتش عوض بشه. شما رو همون کشتی هستی و در این حال رو همون کشتی نیستی، یعنی این همان کشتی است و در این حال نیست. هست به یه معنا و نیست به چه معنا، درسته؟ مسئله بازسازی دانشگاه یا دانشگاه اسلامی که میگن، این دانشگاه اسلامی و الا این نیست که هر کی که مثلا حجابش، البته این هم هست، نمیخوام بگم حالا چون بعضی همون خیلی چی میشین ایناش دیگه میگن نیست، نه این هم هست، بحث حجاب و اینا هم هست، حفظ ظواهر اونها هم هست. یعنی دانشگاه اسلامی با دانشگاه غیر اسلامی یه فرقش هم اینه که کسایی که اونجا مشغولن متشرعن، اونا که اونجا نیستن. ولی این قشری ترین مفهومشه، قشری نه به مفهوم بی ارزش، به مفهوم اونی که به چشم میاد، چون قشر یعنی پوست، اونی که به چشم میاد، اونی که اول به چشم میاد همینه. چیزای دیگه که به چشم نمیاد چه بسا مهمتره و اینا رو اونا سوار شده و یکیش همینه. مسئله جرأت نظریه پردازی، و این که آقا من دست کم به اندازه اونا، ما هم عاقلیم، حداقل ادعا اینو که میشه ادعا کرد که آقا من دست کم به اندازه اون کسی که این کتاب او داره ترجمه میشه به من میگید باید اینو تا پایان نامه تو باید این باشه، باید به این ارجاع بدی تا ما قبول کنیم تو با سوادی، تو دکتریت بهت بدیم، من هم عقل دارم، منم یه چیزایی میفهمم، منم البته بلا نسبت اونا، ولی ما هم کمی شعور داریم، جسارت نشه ولی به اونا، ولی ما هم یه چیزی سرمون میشه. همینا اول باید مطرح بشه، ما به زبان نمیاریم ولی واقعا خیال میکنیم شعور نداریم. یعنی تو پس ذهن، تو پس ذهن دانشگاه های ما، تو پس ذهن عرشبت که عوالم روشن فکری ما، ترجمه علمیتش بیشتر از تألیف، ترجمه علمیتش، وساقتش، ارزش علمیش، اعتبار اکادمیکش بیشتر از اون. حتی شما وقتی چیزی مینویسی تولید میکنی کی ارزش علمی داره؟ وقتی که بیشتر رفرنس میدی، بیشتر ارجاع میدی به منابع دست دوم سوم یا اول خارجی. کی میگن آقا شما خیلی مدرنی، خیلی علمی و بروزی؟ وقتی که رفرنس هایی که میدی با کتابای چیز کنی که مثلا چاپ 2002 2004 اینا باشه. اصلا کسی وسط نمیپره. من مخالف نیستم با این قضیه ها، نه همه باید بروز بود، تازه بود، همه چیز باید بود، باید تو بورس هر علمی باید قرار داشت، تو خط مقدم بورسش، که آخرین حرفی که زدن چیه. این حرف بسیار درسته. اصلا یکی از مشکلات الان دانشگاه های ما و حوزه های ما اینه که بورس نداریم. ما بورس اقتصاد داریم، بورس علمی نداریم. برای چی نداریم؟ اصلا این کرسی های نظری پردازی، یعنی آقا یه بورس درست کنید، نقشه روی دیوار که در هر لحظه دانشجوی ما، استاد ما، طلبه ما، مدرس ما، محقق ما، همه بفهمن که مثل که نقشه رو دیوار میذارن که آقا سهام این بورس رو الان فروختن، قیمت الان اینقدر، اینجوری دیدید روی ما یک همچی نقشه و نقشه روی دیواری لازم داریم برای بورس تو مسائل علمی، تو مسائل فکر دینی، تو مسائل علوم انسانی به خصوص. همه حواسشون باشه که خب الان توی این بحث، تو علوم تربیتی این 6 تا نظر مطرحه و بحث کنیم این نظریه با فلان بحث اسلامی نمیخونه، این نظریه فلان اشکال عقلی رو داره، این نظریه اصلا معلوم نیست چیه، مبهمه، با اینکه غربی ها هم گفتن ولی مبهم، معلوم نیست چیه. این نظریه رو یه غربی گفته، درستم هست، خوب گفته، بارک الله، منم قبول دارم، من قبول دارم، این عیب نداره، اصلا اینو لازمه، قبولش دارم و به نظر من چون متفکر مسلمان هستم این نظریه با تفکر اسلامی تضادم نداره. ببینید اینا به دلیل این آیه، این روایت، به دلیل این نظر فلان متکلم، فیلسوف، فقیه، عارف، نظریه پرداز خودمون، ببینید اینم همینه، به نظر من اینم همینه. خیلی حرفا تو غرب همیان زده میشه که کاملا شبیه با معادلای اسلامی داره. تو شرق گفته شده، تو جهان بودایی و هندویی گفته شده معادل اسلامی داره. اصلا ما که نگفتیم که مسلمان و تفکر اسلامی و تمدن اسلامی یه چیزیه با همه مکاتب و تفکرهای دیگه در جزء گزاره‌هاش مرز و تضاد داره. کی هم چه حرفی زده؟ مگه میشه اصلا؟ هیچ مکتبی تو دنیا نیست که همه حرفاش 100% باطل باشه. حتی شیطان. شیطان هم جمله‌ها و گزاره‌هایی که از شیطان نقل شده که خیلیش درسته دیگه. یکی شهادت به تو وحدانیت خداست. هیچ کس و هیچ مکتب و هیچ فردی نیست که تمام حرفاش مزخرف باشه از اول تا آخرش. یه چیزای درست، یه چیزای غلط، مغالطه، سفسطه، نتیجگیری های غلط اینا هستش. و هم متفکر مسلمان باید اسلام رو بشناسه، قدرت درک و تمیز و تشخیص عقلی هم داشته باشه، اینا رو بدونه، مبانی مفاهیم اسلامی رو بدونه، اینا رو بفهمه و باسواد باشه، بعد شروع کنه به نظریه پردازی، به رد و قبول. اصلا آدم بی سواد نمیتونه نظریه پرداز بشه. بعضی از ما همینطور بی سواد میخوام نظریه پرداز بشیم، نمیشه. هر کس بگه آقا من بدون 30 سال 20 سال حداقل کار متمرکز منظم فکری، قبل از خوندن 1000 تا کتاب تو این موضوع، قبل از شنیدن این حرفا من نظریه پرداز شدم، این فقط باید پوزخند بهش بزنید بگید خب مبارکه، ما را از نتایجش بعدن مطلع بفرمایید که ما محروم از دنیا نریم. یعنی آدم بی سواد یاد داریم که خیال میکنه نظریه پردازه، واقعا هم خیال میکنن، مطلب می‌نویسن توی موضوعات، اینو میگه من کشف جدیدی دارم، اینا هیچ کس منو درک نمیکنه. خب شاید هم چیزی نفهمیدی، خیال میکنی چیزی فهمیدی، میگی درکت نمیکنن.